در واقع مشهور شده باشه. اما در حمله های موشک بالستیک و هایپرسونیک در واقع اون گنبد آهنین کارایی نداره، اصلا کارایی نداره، اصلا قرار نیست فعال بشه. میرن سمت فلاخن داوود و سمت پیکان یک و پیکان دو و از اون طریق سعی میکنن مقابله بکنن، که دیدیم که شکست خورد این مقابله شون و وعده صادق دو به خوبی به هدفهای از پیش تعیین شده خودش در یک فضای عقلانی به دور از هیجان و درست رسید. آقای اعتمادی، مقدمه‌ای که من گفتم برای این سوال که یه مقداری هم طولانی تر از مؤخرش احتمالاً بشه، چقدر اثرگذار بود در تثبیت قدرت نظامی ایران 1403؟
من اینو عرض کنم، ببینید چرا در روز هزاران نفر دقیقه ساعت در دنیا به ویژه در بلوک غرب علیه نظام جمهوری اسلامی ایران سخن پراکنی میکنن؟ هر انسان منصفی که اگر بخواد این سوال رو از خودش بکنه باید به یک پاسخ جامع، عقلانی و هوشمندانه برسه. قطعاً باید بگه که جمهوری اسلامی ایران به مفهوم سرزمین ایران دارای یک نگاهی مغایرت با چارچوب نظام استکباری دنیاست. نمیتواند اون استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خودش رو فدای به اصطلاح مطامع غرب کنه. به همین خاطر تو این 45 سال اخیر ما بارها و بارها شاهد توطئه‌های مختلف از جانب عناصر برونمرزی، یعنی آمریکا، اروپا، اسرائیل و همه کشورهایی که به نوعی همسو با بلوک غرب و بعضا تو اوایل انقلاب بلوک شرق هم بوده، که اگرم یه خورده رصد کنیم تو بلوک شرق هم بخشی از سخن پراکنی ها علیه جمهوری اسلامی وجود داره. بنابراین به یه معنای تو عرصه سیاست بین الملل این واژه رو بگیرم، دنیا بگم، حالا مثلا میگن شما، مگر ما چه به اصطلاح خصوصیت خاصی داریم که دنیای طرف ما یه طرف نیستیم، ما جزی از حزم دنیایی، ما جزی از سیاست بین المللی، منتها با این خواستگاه که میخواییم استقلال درون سرزمینی خودمون حفظ کنیم. یک، شما اول انقلاب که پیروز شد، قانون اساسی مصوب شد، وظیفه جمهوری اسلامی همسو بودن با قواعد بین الملل بود، لذا نماینده دائم خودش رو به صدام بین الملل فرستاد. این نشون میداد که انقلاب اسلامی، اندیشه اسلام نو محمدی در تقابل با سیاست‌های بین الملل زمانیه که نظام استکباری در واقع ماهیت استقلال خواهی مثل بخشی از کشورهای مستقل دنیا قبول نکنه و قبول هم نکرد تا به امروز انواع توطئه کرد. پس همه اینها منوط بر اینه که ساختار سیاست بین الملل بر اساس آنارشیسم و بی قواعده و اگر قوانین هم در نهادهای بین‌المللی تصویب میشه، دولت‌ها بر اساس اصول اخلاق مداران عمل میکنن. تحمیلی ندارم، سر همین است که نهادهای بین‌المللی تحت سلطه قدرت‌های برتره و نمیتواند پاسخ اسرائیل رو بدهد، نمیتواند اسرائیل رو دورش بیسته و یک ارتش به اصطلاح فراگیر بین‌المللی درست کنه در واقع جلوی این جنایت‌ها رو بگیره. پس ما میخواییم بگیم که در واقع در مقابل دنیا نایستادیم، بلکه ما در کنار دنیا مثل همه ملت‌ها داریم زندگی میکنیم و اگر به ما در حریم سرزمینی ما تجاوز شد، اگر به ملت ایران در اقصانقاط ایران تروری شد، اگر به اماکن دیپلماسی ما خسارت آوردن، ما بر اساس اصل 51 مکلف به پاسخگویی است. اما تو این وعده صادق دو قبل از اون، من بارها گفتم تو از زمانی که به اصطلاح شهید مقاومت آسه تسنسلا رو به اصلاح ترور کردم و شهید تنیه رو گفتم باید صبور باشیم. دکترین دفاعی بر اساس یک رفتار هیجانی نیست، بر اساس یک رفتار احساسی نیست. من توی بحث قبلیم گفتم ایران بر اساس وقف به اصطلاح حقوق بشر دوستانه بین المللی به مراکز غیر سکونتگاه های انسانی زد. به همین خاطر ما باید تمامی عوامل به اصطلاح پاسخ رو چه تو حوزه داخلیمون، چه در حوزه منطقه‌ای و در چه حوزه بین‌المللی طوری پاسخ بدیم که در واقع در چارچوب تو داخل در دفاع از کشور خودمون به ملت شریف ایران اعلام کنیم پاسخ میدیم، در منطقه شکلی از پاسخ رو بدیم که در کنار محور مقاومت هستیم و در نظام بین‌الملل و سیاست بین‌الملل پاسخی بدیم که اسرائیل در مسیر مظلوم نمایی وارد نشه، بلکه در مسیر پاسخگویی وارد بشه. ما جاهایی رو زدیم که در واقع حق مشروع ما بود، از همون جا هم هواپیماهای رژیم قاسب بیروت رو زدن، سردار عزیز ما رو شهید کردن، شهید آسد حسن نصرالله رو شهید کردن، کنسولگری ایران رو در به اصطلاح سوریه زدن و مستشاران ما رو در نقاط مختلف سوریه و لبنان و فلسطین. به همین خاطر من عرض می کنم که اگر سخن پراکنی می شود چه از خارج و چه از داخل، دو گروه هستن. اون دو گروه، یک گروه هستن برخی از مردم در حوزه مباحث سیاسی آگاهی های سطحی دارن و لذا گاهن مباحثی مطرح می کنن که مباحث به تعبیر مقام معظم رهبری در زمین دشمن بازی کردنه. دشمن که الان دشمنه، حرفی که میزنه الان همین رادیو و تلویزیون هایی که در واقع افراد ایرانی دارن اونجا علیه کشور ما حرف میزنن و سخن پراکنی میکنن، اونا الان اعلام کردن، پرچمشون هم بلند کردن، ما با ایران، با نظام جمهوری اسلامی ایران، با شهدامون، با همه اون آرمان هایی که تو این 45 سال ایجاد کردیم و دارای یک اقتدار در اون سرزمینی و یک اقتدار ملی و یک اقتدار بین الملل شدیم رو همه اونها رو دارن زیر سوال میبرن. نشون میده که اونها در فکر تضعیف ساختار سرزمین در اون سرزمینی ما هستن. اونها در دنبال این هستن یک رژیم مثل پهلوی دوم داشته باشن، کاری به کاریش که نشه باشه، آمریکا بیاد همه داده‌های ما رو ببره، غرب و شرق قدرت‌های برتر دنیا بیاد همه داده‌های ما رو ببرن، برای ما وزیر، وکیل، شاه، نمیدونم رهبر و غیره همه اینا رو تعیین کنن. ما انقلاب کردیم خودمان باشیم، خواستن توانستن رو در خودمون زندگی کنیم. همونطوری که 7000 سال ملت شریف ایران در این دوران‌های خیلی طولانی با نگاه صلح و گفتگو مبارزه خودشو با به اصطلاح افراد ظالم در درون سرزمین و برون سرزمین نشان داده. ما ملت صلح و گفتگو هستیم، ملت جنگ نیستیم. جمهوری اسلامی ملت جنگ نیست که. جمهوری اسلامی حق دفاع مشروع خودشو در چارچوب اعتقادات دینی خودش، در چارچوب قوانین قانون اساسی خودش و در چارچوب انسان اخلاق مدار دفاع میکنه از مظلوم و این دفاع حق هر انسان و حق هر ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که در مقابل ظالم در واقع به نوعی از خودش واکنش نشان بدهد. پس بنابراین اون گروهی که در واقع دارد در درون سرزمین ما، کشور ما، بعضن افراد خاصی و به معنای گروه قلیلی هستند، سخنانشون در چارچوب بازی کردن در زمین دشمنه، اینا آگاهی های سطحی دارن ولی دلسوز ایرانن. منهای اون قلیلی که اقلی که به اصطلاح اصلا نیشتن مخالفه، اونها هم به دلیلی که در چارچوب قانون اساسی کشور زندگی میکنن جزی از ملت شریف ما هستن و جزی از هموطنان ما هستن، بهشون هم احترام میذارن. اما بخش سخن پراکنی رو باید مراقب باشیم، همه ما باید این مراقبت رو کنیم. دشمن از طریق قدرت نرم تغییر ذهن من و شما میخواهد آنچه که خود میخواهد رو بر ما تلقین کنه و ما اون رو تو داخل علیه خودمون و علیه نظاممون علیه کشورمون ادا کنیم. دشمن علنا نمیاد اونجا پیشانش بنویسه در یه دونه تراکتی، در یه دونه تصویری، در یه فیلمی بگه آقا من اومدم تو رو به انحراف کشونم، من اومدم ذهن تو رو به انحراف کشیم. ما این رادیو رو من بارها تو این 17-18 سالی که به اصطلاح مهمان شما هستم گاهن لطف میکنم ما رو صدا میکنم، من همیشه تو تریبونا گفتم این تریبون ملیه، حق نداریم ایده های شخصی و گروهی خودمون رو بیایم اینجا بیان کنیم. چرا؟ این تریبون منافع ملیه، این تریبون امنیت ملیه، این تریبون وحدت ملیه. نمیتونیم ایده شخصی و ایده جریانی خودمون رو بیان کنیم بعد یکی رو بکوبیم یکی رو به اصطلاح بلند کنیم بر اساس نگاهی. این تریبون یعنی همون تریبونی که اونور هست با این ماهیت تفاوتی. این تریبونی که الان روبروی من هست و من دارم صحبت میکنم تریبون دفاع از حق است، تریبون دفاع از مظلومه. ما دفاع از مظلوم میکنیم داری صحبت میکنیم، اما اونور چیه؟ دفاع از ظالمه، دفاع از باطله، دفاع از جریان ناحقه. این شاکل است. این سخن فراتر در چارچوب رسانه‌های غربی و شرقی و بخشی از هموطنان ما که مسیر خودشون رو با اصل وطن دوستی و وطن خواهی جدا کردن دارن به اصطلاح در قالب اپوزیسیون فعالیت میکنن، اونها رو میذاریم کنار. بخشم که داخل گفتیم از باب سطحی نگری سخنانی میگوین که در واقع دل شکننده است، اما امت شریف ایران، حالا فردا ما مشاهده میکنیم از جامعه ترانگی
حتما
در قالب یک وحدت ملی در دفاع از سرزمینش هیچ گونه با هیچ عقد و اخوت نبسته. حضرت امام در دوران حیاتشون فرمودن انقلاب اسلامی با هیچ عقد و اخوت نبسته. پس بنابراین ایران اسلامی، ملت شریف ایران در برابر دفاع از سرزمینش با هیچ عقد و اخوت نبسته، بلکه هنگام تعرض به سرزمین ما، به ماهیت سرزمین ما تعرض بشه، همه باید وحدت ملی داشته باشیم، در زمان خودش دفاع بکنیم، در زمان خودش دفاع رسانه‌ای کنیم، در زمان خودش دفاع تلاش زحمت بکنیم، مثل دوران 8 سال دفاع مقدس ما. شما همه مردم، من باز اینو عرض کردم بارها توی سخنرانی هم و توی مجامع مختلف، همه مردم ایران در دفاع مقدس شرکت داشتن. اونی که دانشجو بود رفته کلاس، اونی که محصل بود رفته مدرسه، اونی که کارگر بود رفته کارخونه، اونی که به اصطلاح کاسب بود رفته بازار، همه تلاش کردن. یه تعدادی هم تو جبهه اسلحه به دست گرفتن، با پشتوانی مردم شریف ایران به لطف خدا و چهارده معصوم در واقع این دفاع و پایداری و مقاومتشون داره. یک سانتیم از خاک کشورمون رو بعد از 200 سال به دشمن ندادیم. امروز هم اگر تعرضی خدایی نکرده به کشور ما، فرق نمیکنه اسرائیل باشه آمریکا باشه، ما همه آمادگی، همه طرحهای دشمن رو داریم. شهید سلیمانی یه روز فرمودن آنجایی که شما فکر نمیکنید ما اونجا هستیم. حضرت آقا فهمودن در واقع دوران بزن به در رو تموم شده، ما تا داخل کشورتون دنبالتون میاییم. پس بنابراین در دفاع از سرزمین
در واقع شرح اون تثبیتیه که گفتم، اگر ما از تثبیت قدرت ایران 1403، از تثبیت قدرت جمهوری اسلامی ایران حرف میزنیم، مصداقهاش میشه همین مواردی که شما اشاره کردید، مصداقهاش میشه وعده صادق 1 و 2 که اتفاق افتاد، ویژه و خاصه در واقع وعده صادق 2 که خیلی زمانی از عملیاتی شدنش نگذشته، حدود 2 روز پیش این اتفاق افتاد و میبینیم که در واقع امروز اون موضوعی که ما در پی اون این عملیات رو محقق کردیم برکاتش داره میاد. خدمت شما عرض بکنم که مواردش داره ذکر میشه و این نکته مهمی.
من این جمله رو تکمیل کنم در توصیف حمله جمهوری اسلامی بعد صادق 2، این که در واقع ما قدرت بازدارندگیمون رو نسبت به وعده صادق 1 قوی تر نشان دادیم. ما اگر تو وعده صادق 1 فقط خواستیم یک گوشمالی بدیم، به قول رهبری کشیده بزنیم، ما خواستیم فقط بفهمونیم که آقا با دم شیر بازی نکن، قرار نیست، قرار نبود بزنیم. آخه این فضاهای به اصطلاح انحرافی که توی سطح رسانه‌ها و این صفحات مجازی وجود داره، واقعیت عملی که به اصطلاح در چارچوب وقف نگاه بشردوستانه در حوزه بین‌المللی جمهوری اسلامی وجود داره، اینو بیان نمی‌کنن. اینو بیان نمی‌کنن که در واقع ما مراکز نظامی و جاسوسی اسرائیل رو زدیم. پس بنابراین ما در وعده صادق دو قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران رو به مفهوم واقعیش نشان دادیم. تازه این صفحه اول قدرت بازدارندگی ماست.
من حالا میخوام از بازدارندگی بگذرم، واقعیتش رو بخواین آقای اعتمادی، من میخوام از بازدارندگی بگذرم و برسم به تثبیت حوزه قدرت. روی این موضوع یه مقداری بیشتر میخوام پافشاری بکنم.
قدرت ما
اگر اجازه بدید یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم و یه نفسی تازه بکنیم، برگردیم راجع به این موضوع یه مقداری بیشتر و مفصل‌تر صحبت کنیم.
ایران یعنی اراده ای پولادی، ایران یعنی وعده صادق، وعده صادق. ملت امام حسین بودن یعنی در دفاع از حق از هیچ قدرتی نهراسی، به خصوص قدرت‌هایی که سال‌هاست پوشالی شدن و قدرت‌هایی که امروز عواقب جنایت‌هاشون رو می‌بینن.
مسائل غزه و لبنان هم دیگه عرض کردم انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه. و فقط یک کلمه من عرض بکنم و او این است که در این منطقه ما اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنند.
حالا در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصی، نماز جمعه این هفته 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
طلب اسرائیل طوفان الاقصا، رژیم غاص به دلدن صلب مردان الاقصا، هم لا یبصرون حشامل دی آهن گنبد، یا غم با شدتی لن باش نباران الاقصا. الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، آخون داشتالی تبدیل اولوبلار موشک خشمه، قرب اد خرمن سهیونی قردان الامسا، حماس خلق دب خلق حماس آلم دیر بحره، قطبلار زشن شادی ها میان جان الامسا، نبا قادر نتوفان دور چه غافل جیر دب خسمی، نه قوقا دور نه توفان دور چه غافل جیره دب خسمی، به غافل جیردن مبهوت طلب خسمان الاقصا.
الموت 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 به اسرائیل، الموت 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 به اسرائیل، الموت به
اسرائیل، بستی لنش حفظ آبرویت مجلج خاطر، چبد نقشه بی شرمی ویران الاقصا، گرب دستور خودش خوشلارن سرچرده پستی، خبردار المامش فرمانده ایران الاقصا، تجن ادبی امان باشنار ممنوع سلاحی لن، اولا خاچیل یکسان خانه ویران الاقصا،
من غیر نظامی لن نظامی یختی هش فرگی کارش سندیل بیره مرد و زن و تفلانه الاقصا جرد شمل دوریدی سخلی و من قطع نسلیلم نتانیاهو یزال برنامه پایان الاقصا
الموت
هلا ای آدنی مسلم گویاندون ساکت ایلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمدالله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت
اسرائیل الموت اسرائیل حمایت مرتمی امریکا دا الارده جرسندی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصا و اعلان اتحادت سر مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا قلم صاحبلری پیغمبران عصر حاضردی جلک اوسون لعازین صف میدان الاقصا مبلغلر جلک تبلیغ احقاق حقوق سن هم از وجدان هم وجدان الاقصا شزا ادرس ناسونلار عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادلتانی لحفظ دان الاقصا شزا اجر صدون خسمه به قول انتقل اولون بردون مجده پیروزنی قرآن الاقصا
بخوان به نام الله
بخوان به نام الله
الله اکبر
الله اکبر
تنها خدا بزرگ است و دیگر همه کوچکند و حقیر
بخوان بر بال ملائک نمازی به نام واحد نمازی به نام احد نمازی به شوق ظهور با اقتدا به شهیدان حق به یاد آن مجاهد فی سبیل الله با امامت ولایت امر مسلمین
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون
اینک وقت حضور است وقت نمایش همبستگی من در نماز جمعه این هفته به خونخواهی شهیدان مقاومت حضور خواهیم داشت
وقتلونا تحت كل حجر ومدر وفي كل جبهه وعلى باب كل حسينيه ومسجد نحن شيعه علي بن ابي طالب لن نترك فلسطين
شب شما بخیر 25:04 دقیقه است شنونده نصر سلیمانی هستید از رادیو مقاومت ما تا ساعت 22 ده شب با شما هستیم و همچنان گفتگوی خودمون با آقای حمیدرضا اعتمادی کارشناس مسائل بین الملل رو ادامه میدیم آقای اعتمادی بریم به سراغ موضوع در واقع بحثمون و بپردازیم به من جایگاه وعده صادق دو در تثبیت قدرت جمهوری
من عرض کردم نذاشتید ادامه بدم برای اینکه نریشن اجرا کردیم
سلام عرض
ببینید ما تو وعده صادق یک قدرت بازدارندگی که سالها داشتیم رو ثابت کردیم و عرض کردیم که میخواستیم سیلی بزنیم که آقا با ما یا با دانشجو اما بعد صادق دو در واقع به دلیل بخشی از افکار داخل و بخشی از ساختار قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی این باور رو نداشت در این چه تثبیت قدرتمون رو از دو روز پیش تا به امروز و تا آینده برای دنیا ثابت کردیم که ما قدرت ثابته منطقه‌ای هستیم و قادر خواهیم بود از سرزمین خودمون با تمام قدرت خودمون دفاع کنیم. این اصلا برو برگردم نداره، چون اصلا با هیچ کی رو دروسی نداریم، چون حوزه امنیت ملی یعنی حفظ مرزهای جمهوری اسلامی ایران. هرگز فکر تجاوز، این صحبت آقاسا، هرگز فکر تجاوز، هرگز کاری بکنیم تو حوزه داخلی، توی سیاست، اقتصاد، فرهنگ، فکر به اصطلاح توطئه به دشمن ندیم. ما در حوزه دفاع از کشور، دکترین دفاعی کشورمون، ما تثبیت قدرت رو در وعده صادق دو نشون دادیم. اما وعده صادق دو آثار و برکاتی هم داشت که من اونو عرض کنم برای جمهوری اسلامی ایران. اولین نکته‌ای که داشت این بود که در واقع این موشکایی که ما صادر کردیم و به مراکز سیاسی، جاسوسی اطلاعاتی و نظامی اسرائیل به اصطلاح شلیک شد، در واقع یک پیچیدگی خاصی رو در عرصه منطقه‌ای از نگاه کنشگران به اصطلاح حوزه تحلیل سیاسی آورده. ببین، اولین پیامدش این بود که افزایش توانمندی نظام ایران در حوزه تثبیت قدرت جمهوری اسلامی ایران به دنیا، به منطقه نشون دادیم. لذا موشک هایپرسونیک فتاح دو و سایر موشک هایی که در واقع ما فرستادیم و شلیک کردیم، نشان داره میدهد که فناوری جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساخت تسهیلات نظامیش بومی سازی شده در چارچوب تئوری دکترین تثبیت قدرت. بنابراین قابلیت ما رو فضیلی در همه نوع دفاع رو ما در مقابل دشمنمون تجهیزات نظامیمون داره و اینو دنیا به دنیا ثابت کردیم و الانم دیدن. دومین نکته این که باز برای ما به اصطلاح مشخص و معین شد و برای دنیا، این که نابودی سامانه‌های دفاعی موشک هم از آرودو و آردو آرسه توسط موشک‌های ایران نشانه گرفت و سامانه‌های دفاعی دیگر کارایی خودشون نداره و امروز فضای سرزمین‌های اشغالی در چارچوب حکومت قاسب در واقع بدون دفاع به اصطلاح قرار داره و محور مقاومت میتوند به راحتی به اصطلاح از خودش دفاع کنه و ضربات خودش رو بزنه. بنابراین توان بازنگری و دیگه رژیم اسرائیل به این زودی ها نداره. تقویت سیستم دفاعیش ضربات محکمی خورده، سیستم دفاعی پیشرفته ای رو باید دوباره جایگزین کند، لذا تهدیدات جدیدی رو نسبت به این ضرباتی که ما به سیستم دفاعی اسرائیل زدیم تو این وعده صادق دو رو ما شاهد هستیم. اما یه پیامد سیاسی هم داشته، اونو عرض کنم در خدمت شما باشیم. قطعا این حمله افزایش به اصطلاح تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک رو بین ایران و اسرائیل منجر خواهد شد، چون اسرائیل تثبیت قدرت ما رو درک کرده، اسرائیل قدرت ما رو فهمیده، علنا دیده ما در دفاع از خودمون چگونه ضربات سهمگینی زدیم. پس این تنش رو باید مدیریت کنیم در حوزه‌های مختلف. یکی بحث حوزه‌های نفوذ و جاسوسیه که نهادهای امنیتی باید خیلی مراقب باشن. یکی از ارکان ابزارهای قدرت برای رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی اسرائیل وجود رخنه و نفوذ توسط به اصطلاح افراد یا تجهیزات فناوری اطلاعات در داخل کشور ما می باشه و در داخل محور مقاومت. اینجا باید دقت کنیم که در واقع در حوزه نفوذ نهادهای امنیتی در چارچوب امنیت ملی با هیچ فردی، با هیچ شخصی در درون سرزمین ما که در واقع به نوعی به ساختار فکری اسرائیل کمک میکنه رو درواسی نداشته باشه، که نداشته تا الان. تأثیرات منطقه‌ای هم در واقع این وعده صادق دو داشته. این وعده صادق دو این نکته رو میرسونه که قدرت جمهوری اسلامی ایران در پی ایجاد یک امنیت دست جمعی با کشورهای منطقه است. قدرت جمهوری اسلامی ایران بعد از پس از وعده صادق دو که تثبیت قدرتش رو نشون داد، در واقع میخواد به کشورهای منطقه بگوید آنچه که آقام به اصطلاح تو این سخنرانی